سلام به همه شما مامان و باباهای عزیز سلاله‌ای، امیدواریم که حالتون خوب باشه و سلامت باشی. با قسمت نهم از کتاب صوتی مرزهایی برای کودکان بازم مهمون شما هستیم. امیدواریم که تا آخر این قسمت هم همراه ما باشید. توی چند قسمت قبلی با هم دو تا قانون کاشت و برداشت و مسئولیت رو مطالعه و بررسی کردیم. توی این قسمت هم میخواییم با هم فصل جدید و قانون جدیدی رو آغاز کنیم. فصل ششم، من نمیتونم این کار رو بکنم اما ناامید هم نیستم. قانون قدرت. قدرت و کودکان. گاهی اوقات کودکان فکر میکنن بزرگ شدن، قوی هستن و محدودیتی ندارن. اطمینان بیش از اندازه به خودشون پیدا میکنن و به خاطر تفکر همه توانی جسور میشن. اونگاه اگر والدین راه خداوند رو پیش نگیره، کودکان به این واقعیت میرسن که اونقدر هم که فکر میکنن قدرتمند نیستن. اونها مجبورن خودشون رو با زندگی سازگار کنن و در تجربه زندگی رشد میکنن. اونها به جای اینکه بخوان واقعیت خود رو با اونها مطابق کنه که تعریف بیماری روانیه، خودشون رو با واقعیت منطبق میکنن که تعریف سلامت روانه. به منظور تشکیل مرزهای مناسب، کودکان نیاز دارن که قدرت داشته باشن یا توان کنترل چیزها رو داشته باشن. دامنه قدرت میتونه از قرار دادن قطعات یک پازل در کنار همدیگه و از حل یک تعارض تا شکل دادن یک رابطه دوستانه موفقیت آمیز متغیر باشه. بقا و رشد کودکان در این جهان وابسته به یک ارزیابی مناسب و بر اساس واقعیت در خصوص این موارده. اونچه که بر روی اون تسلط داره یا نداره، میزان تسلط اون بر چیزهایی که کنترلشون رو در دست داره و چطور با چیزهایی که نمیتونه کنترل کنه کنار میاد. برای مشاهده پارادوکس کودکان و قدرت به یک نوزاد و والدین اون توجه کنید. درست زمانی که یک نوزاد از رحم خارج میشه کاملا ناتوانه. در حقیقت نوزاد انسان نسبت به هر حیوان دیگه‌ای مدت زمان بیشتری رو ناتوانه. در این حال اون تسلط شگفت‌انگیزی بر روی والدینش اعمال می‌کنه. اونها برنامه زمانی کارشون، زندگی درون خونه و برنامه خوابشون رو بر محور اون تنظیم می‌کنن. اون رو خیلی با ملایمت حرکت میدن. نسبت به میکروب‌ها ترس شدیدی پیدا می‌کنن. اونها نمایشگری رو در اتاق خواب اون نصب می‌کنن تا مطمئن بشن که نفس می‌کشه. برای مدتی اون محور زندگی اونهاست. با این وجود اگر شما قادر باشین با این نوزاد صحبت کنید، اون نمیگه که من این خانواده رو به جنب و جوش انداختم. در عوض اون بین حالات ناخوشایند وحشت، ناتوانی و خشم و حالات خوشایند امنیت، صمیمیت و عشق در نوسان. اون حتما میگه من اصلا قدرت یا کنترلی ندارم. در چنین حالتی که نوزاد هیچ کنترلی نداره و بر روی خود تسلطی نداره، خداوند سیستمی رو طراحی کرده که در اون والدین به اون قدرت میدن و برای اون فداکاری میکنن تا زمانی که بتونه به اندازه کافی رشد کنه و حسی از قدرت شخصی در اون شکل بگیره. تسلط، عدم تسلط و مرزها. یادگیری استفاده مناسب از قدرت به کودکان کمک میکنه تا مرزهای خودشون رو شکل بدن. افراد بالغ و پخته میدونن که بر روی چه چیزی تسلط دارن و بر روی چه چیزی تسلط ندارن. اونها ابتدا تمام تلاش خودشون رو میکنن و سپس دیگه کاری با اون ندارن. کودک شما باید یاد بگیره که بر روی چه چیزی تسلط داره و بر روی چه چیزی تسلط نداره و چگونه تفاوت بین اونها رو مطرح کنه. کودکان با درکی مبتنی بر واقعیت از قدرت حرکت خود رو آغاز نمیکنن. اونها فکر میکنن که میتونن با یک خیز به بالای ساختمانهای بلند بپرن. اونها با شادی به درون اقیانوس میرن و اطمینان دارن که امواج خروشان اون رو رام میکنه و کاملا انتظار دارن که شما دوستانشون زندگی رو همون گونه که اونها میبینن ببینید. اولین مشکل در اینجا مطرح میشه. یک کودک پیوسته در تلاش برای تسلط یافتن بر روی چیزهایی که از آن اون نیستن، اما اون نمیتونه حول چیزهایی که در حیطه مالکیت اون نیستن به ایجاد مرز اقدام کنه. هنگامی که این کار رو بکنه، سرانجام مالک واقعیه. هنگامی که یک کودک به دوستانش زور میگه، این اتفاق رخ میده. اگر اونها افرادی به هنجار باشن یا اعتراض میکنن یا خیلی ساده اون رو ترک میکنن. بدین ترتیب کودک که تصور میکنه همه کار توانه در یک دور باطل گرفتار میشه. یا تلاش های بی ثمر در جهت کنترل اون چه که نمیتونه صورت میده و یا به دنبال افراد ضعیفی میره که کمک کنن هذیان خودش رو حفظ کنه. یک نمونه کلاسیک اون در بزرگسالان شوهر کنترل کننده و همسر مطیعه. مرد فکر میکنه که بر زندگی همسرش تسلط داره. همسر اون هم با تداوم گذران با شوهرش و نه مواجهه با اون، با ناتوانی مرد در به مالکیت در آوردن زنش در این هذیان سهیم میشه. کودکی که هرگز با محدودیت‌های قدرت خودش کنار نیامده میتونه به چنین شوهر کنترل کننده ای تبدیل بشه. دومین مشکلی که کودک با اون روبرو میشه اینه که در تلاش برای کنترل بر روی موارد غیر قابل کنترل، توان خودش در اعمال قدرت بر روی اون چیزی که در اون تسلط داره رو هم خنثی میکنه. اون به قدری بر مشکل اول تمرکز میکنه که دومی رو مورد غفلت قرار میده. مثلا کودکی که به بهای گزافی به دنبال دوستانیه که اون چیزی که اون میخواد رو انجام بدن، از این موارد غافل میشه. کنترل بر روی خودش، یادگیری پذیرش انتخاب‌های خود، سازگاری با اونها، قصه خوردن بابت بعضی از امیال و غیره. خداوند به ما این قدرت رو داده که انجام بدیم، اما نه اون چیزی که می‌خوایم رو، بلکه اون چیزی که خوب و درسته. در حقیقت آموختن پذیرش فقدان قدرت دارای فواید معنوی عمیقی برای کودک شماست. هنگامی که ما واقعیت مربوط به شرایط بشر رو میپذیریم، یعنی این که ما در نهایت برای تغییر وضعیت مقدرمون قدرتی نداریم، با وجود این به طور کلی به خاطر بودن در اون وضعیت مسئولیت داریم، به این سمت سوق داده میشیم که راه حل خداوند رو بپذیریم، مبنی بر این که اون قرضی که ما نمیتونیم ادا کنیم رو میپردازه. اون دسته از کودکان که رشد میکنن در حالی که به تفکر همه کارتوانی خودشون چسبیدن و هرگز یاد نمیگیرن که شکست مطلق خودشون رو بپذیرن، ممکنه در دیدن نیاز خود به یک ناجی دچار مشکل بشن. اونها مستعد این تفکر هستن که فقط باید کمی بیشتر تلاش کنن. چه چیزی از آن کودکه و چه چیزی نیست؟ والدین دارای خاطرات روشنی از جدال‌هایی هستند که با کودکانشون بر سر قدرت داشتن. کودکان در بسیاری از زمینه‌ها از قبیل وظایف، شیوه‌های لباس پوشیدن، امتیازات و جرایم و دوستان تفکر همه کارتوانی خودشون را اعمال می‌کنن. این وظیفه شماست که به اونها کمک کنید تا چیزهایی رو که بر اونها کنترل دارن از اونهایی که کنترل ندارن جدا کنن و میزان قدرت خودشون رو مشخص کنن. این رو هم به خاطر داشته باشید که به اغلب احتمال شما دانش آموزانی نخواهید داشت که مشتاق این درس ها باشن. درست مثل بزرگسالان، کودکان دوست ندارن که محدودیت هایشون به اونها یادآوری بشه و ممکنه بخوان فرد یادآوری کننده رو با گلوله مورد هدف قرار بده. هنگامی که در حال انجام وظایفی هستید که از طرف خداوند وضع شده، باید پوست کلوف باشید. تسلط بر خودم. ابتدای یک کودک نیاز داره بفهمه که در ارتباط با خودش چه کاریو میتونه و چه کاریو نمیتونه انجام بده. تعدادی از جوانب مهم این موضوع از این قبیلن. مثلا قدرت انجام ادامه حیات بدون نیاز به دیگران رو ندارن. قدرت انجام هر کاری که دلم میخواد رو ندارن. قدرت اجتناب از عواقب رو ندارن. قدرت اجتناب از شکست رو ندارن. یا قدرت انتخاب فردی که به اون تکیه کنم رو دارن. قدرت انجام اون چیزی که واقعا میتونم رو دارم. قدرت وقف دادن خودم به منظور حداقل کردن عواقب رو دارم. قدرت پذیرش شکست، یادگیری و پیشرفت رو دارم. انکار وابستگی. کودکان دوست ندارن به اونها یادآوری بشه که به هر کسی جز خودشون نیازمندن. اونها میخوان خودشون تصمیم بگیرن، خودشون مسائل رو حل کنن و هرگز برای کمک یا حمایت از شما درخواستی نکنن. اونها به حدی به دنبال استقلال هستن که اغلب قبل از اینکه والدینشون بدونن چه خبره دچار مشکلات جدی میشن. غالباً دو نوع وابستگی با یکدیگه اشتباه میشه. وابستگی عملکردی که مربوط به مقاومت کودک در برابر انجام کارها و وظایفی در زندگیه که مسئولیتشون با خودش هست، بدین معنی که اون میخواد کارهایی که خودش باید انجام بده رو به دوش دیگران بندازه. برای مثال یک نوجوان به جای اینکه یک شغل نیمه وقت پیدا کنه، از والدینش میخواد که به اون پول بدن. به وابستگی عملکردی نباید میدان داد. اجازه بدین که این نوجوان فشار شکست شدن رو حس کنه. این موضوع به اون کمک میکنه تا به دنبال کار باشه. اما وابستگی ارتباطی عبارت از نیاز ما به مرتبط بودن با خدا و دیگران. خداوند ما رو به گونه‌ای طراحی کرده که این وابستگی ارتباطی رو داشته باشیم. این وابستگی سوخت بقای زندگی ماست. بیچاره انسان که میفته و کسی رو نداره که به اون کمک کنه و بلندش کنه. وابستگی ارتباطی ما رو مجبور میکنه که به منظور سبک بار کردن روحمون برای همدیگه درد و دل کنیم و به دنبال اون آسیب پذیر و نیازمند باشیم. اونگاه وقتی که در این حالت نیازمندی مورد محبت خداوند و دیگران قرار میگیریم، از درون سیراب میشیم. از اونجایی که کودکان خیلی نیاز دارن، به ویژه از لحاظ ارتباطی وابسته هستن، با گذشت زمان هنگامی که اونها روابط حمایتی مهمی رو درونی میکنن، کمتر نیاز پیدا میکنن. محبت درونی شده مادر، پدر و دیگران اونها رو حفظ میکنن. با این وجود ما تا روز مرگمون همیشه نیاز داریم با افرادی از لحاظ هیجانی سالم که به ما توجه دارن ارتباط منظم و عمیقی داشته باشیم. شما باید وابستگی ارتباطی رو در فرزندتون ترغیب و تشویق کنید. به اون یاد بدید که افراد بالغ و سالم به افراد دیگه نیاز دارن. اونها خود رو منزوی نمی کنن. کودک شما با تصور به این که اگر درخواست آسایش و درک شدن رو داشته باشن، نشون میدن که یک بچه است. ممکنه این دو نوع وابستگی رو با هم قاطی کنه. به اون کمک کنید تا بدونه نیاز به محبت به معنای عدم بلوغ نیست، بلکه به ما انرژی لازم رو برای بیرون رفتن و اژدهای خود رو به قدر رسوندن میده. شما میبینید که فرزندتون مشکلی داره، اما اون ممکنه با تفکر همه کارتوانی که باعث احساس خودبسندگی در اون میشه، خودش رو به انزوا بکشونه. این همون گفتگوی معمول و قدیمیه که میگه اوضاع چجوریه؟ خوبه. با این انزوا گزینی مقابله کنید. به اون بگید که نمیخواید براش سخنرانی کنید، فقط میخواییم بدونید که چه احساسی داره. این خطای فکری اونها مبنی بر عدم نیاز به دیگران رو تقویت نکنید. یکی از راههایی که میتونید به اون کمک کنید اینه که منتظر بمونید تا دعوت به کمک بشید. اگر با عجله به سراغ کودکی که زمین افتاده برید و قبل از گریه اون برای درخواست کمک اون رو بلند کنید، به سادگی میتونید جایگاهی اینچنین برای خود تشکیل بده که من اونچنان قدرتمندم که نیازی به مادر ندارم. بدین ترتیب اون مجبور نیست مسئولیت درخواست کمک رو بپذیره. به اون اجازه بدید که کمک خواستن رو برگزینه. تماشا کردن و منتظر بودن در حالی که کودک شما به جایی رسیده که دیگه کاری از دستش برنمیاد، کار ساده‌ای نیست. این موضوع قلب هر پدر و مادری رو به درد میاره. اما این تنها راهیه که اون میتونه نیاز خود رو به حمایت و محبت و فقدان توان زندگی کردن بدون اونها رو متوجه بشه. در این حال که فرزندتون چگونگی نیاز به دیگران رو یاد میگیره، به اون کمک کنی که در روابط خود ناامیدی احساس نکنه. اون رو تشویق کنی تا به افرادی که با اونها رابطه نزدیکی داره، خواسته ها، نیازها و نظرات خودش رو بیان کنه. این موضوع به ویژه در ارتباط با شما مصداق پیدا میکنه. اون خود عضویت در خانواده شما رو انتخاب نکرده. این تصمیم شما بوده. با این حال میتونه در چگونگی ارتباطش با شما انتخاب هایی داشته باشه. برای مثال به اون مقداری مهلت بدید تا به آهنگ خود دست پیدا کنه و بدونه که چه زمانی نیاز داره به شما نزدیک بشه و چه زمانی فاصله بگیره. هنگامی که به وضوح نیاز داره جدایی از شما باشه، خیلی به اون نزدیک نشین و سعی نکنید مهربان و خونگرم باشین. و زمانی که نیاز به نزدیکی و صمیمیت بیشتری داره، اون رو به حال خودش وا نگذارید. مثال دیگه اینه که اون رو تشویق کنی که در برابر فعالیت‌های اعضای خانواده عکس العمل نشون بده و نظراتش رو بیان کنه. اون حرفایی برای زدن داره و حتی اگه قدرت اخذ تصمیم نهایی رو نداره، باز هم به حرفاش اهمیت بدید. اصرار بر داشتن قدرت برای اجرای تمام انتخاب‌ها. کودکان فکر می‌کنن اگر تمام توجه و توان خود رو به امری معطوف کنن، قدرت انجام اون و سایر کارها رو دارن. هیچ سطح فعالیتی برای اونها خیلی زیاد نیست. اونها در مورد زمان و انرژی نامحدود خود دچار خطای فکری همه کارتوانی هستن. یک کودک استرار زمان یا بهای پرداختن بابت یک عمل بی‌دقت رو تشخیص نمیده. اصول رشد قدرت. زمانی که میخواییم به فرزندتون یاد بدین که مالکیت بر اون چه که از آن اوست رو بپذیره و با اون چه که از آن دیگران سازگار بشه، مفاهیمی اساسی رو باید در نظر داشته باشید. کودک به هنگام ورود به این دنیا تقریبا هیچ تسلطی بر روی خودش نداره. برای جبران اون انرژی عظیمی رو برای کنترل بر والدینش به کار میگیره. وظیفه شما اینه که به تدریج تسلط اون بر خودش رو افزایش داده و تلاش‌های اون برای تسلط بر روی شما و دیگران رو کاهش بدید. ارتباط خود رو حفظ کنید. هرچه شده مهم نیست. شما در یک معامله قرار دارید و اون اینه که قدرت همه کارتوانی رو از فرزندتون بگیرید تا به اون کمک کنید که واقعاً بر روی چیزی که متعلق به خود اونه مسلط بشه. در ذهن اون شما در حال گرفتن چیزی از اون هستید که به اون نیاز داره. برای اینکه به اون کمک کنید تا این فرایند رو تحمل کنه، باید از لحاظ هیجانی در کنار اون حضور داشته باشید. با ترس‌های اون از درمانده بودن، ناکامی اون در اینکه نمیتونه واکنش‌های دوستانش رو کنترل کنه و نگرانی اون درباره شکست همدلی کنید. قدرت میتونه برای کودک شما التیام باشه یا به اون آسیب برسونه. اون به قدرتی نیاز داره که از مفهوم واقع بینانه ای از خیشتنداری نشأت گرفته باشه و نیاز داره از تمایل به داشتن تسلط مطلق بر خود و روابط خود صرف نظر کنه. درک واقع گرایانه از قدرت حقیقی پایه‌ای برای احترام، ایجاد و ابقای مرزها برای اون فراهم میکنه. به اون کمک کنید تا گنجینه های خود رو با روح قدرت، روح عشق و روح خود نظمی توسعه بده. ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه ما بودین. امیدواریم این قسمت براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.